أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين جهت ششم از جهات بحث در اکراه این بود که آیا اکراه مانع صحت عقد هست یا اینکه رضا یا اختیار شرط صحت هست، شرطیت دارد. در این جهت ششم همطور که جلسه قبل هم اشاره شد در سه تا مقام باید بحث بشه. مقام اول اینه که آیا شرطی بین شرطیت رضا و اختیار و مانعیت اکراه ثمره بین این دو احتمال وجود داره، اثری مترتب هست بر اختلاف این دو، یا اینکه اثر و ثمره نداره. مقام دوم هم اینه که مقتضای ادله و قواعد در این دو احتمال چیه، کدوم یک از این دو احتمال قابل التزام هست. مقام سوم هم اینه که حالا اگر بر اساس مقتضای ادله با رجوع به ادله نتوانستیم احد الاحتمالین را ملتزم بشویم، به این حالت تردید بین شرطیت رضا و مانعیت الاکراه باقی بود، حکم این شک چیه؟ در مواردی که تردید هست که آیا رضا شرط یا اکراه مانع، حکم صورت شک چیه؟ این در این سه تا مقام باید بحث بشه. با توجه به این که در بحث بطلان معامله اکراهی اون عنوانی که در مقابل اکراه احتمال دارد که به عنوان شرط اخذ شده باشد، دو تا احتمال در اون وجود داره در اون عنوان مقابل اکراه. یک احتمال اینه که ماه و شرط رضای به معنای چی به نفس باشد، کما اینکه مقتضای استدلال مرحوم شیخ و همینطور مرحوم آقای خویی به آیه تجارتن تراز و حدیث لا یحل مال ابن المسلم الا به طیبت نفسه، مقتضای استدلال این اعلام اینه که رضای به معنای چیب نفس شرط باشه. احتمال اول اینه که رضا به معنای چیب نفس شرط باشه. احتمال دوم اینه که ماهو و شرط رضای به معنای چیب نفس نباشه، اختیار در مقابل اکراه باشه، همونطور که در ابتدای عبارت مرحوم شیخ در این بحث اختیار شرطیت الاختیار ذکر شده. اینه که فرمودن اختیار از شرایط صحت عقد اختیار هست، ولی اختیار نه در مقابل الجا بلکه اختیار در مقابل اکراه. پس در قسمت شرط ما دو تا عنوان احتمالی داریم، یکی طیب نفس، رضای به معنای طیب نفس، یکی هم اختیار یا رضای به معنای اختیار، حالا یا لفظ مهم نیست، رضای به معنای در مقابل اکراه، رضای در مقابل اکراه یا اختیار در مقابل اکراه. نسبت به خود اکراه هم که ما یحتمل ان یکون مانعا عنوان اکراه هست. با توجه به این که در مقابل اکراه عنوانی که یحتمل شرطیت بود خودش دوتا عنوانه، این بحث در مقامات ثلاثه باید با توجه به این دو احتمال در ناحیه شرط مطرح بشه. نمیشه یک سره یک کاسه، این قسمت شرطیت رو به عنوان یک احتمال حساب بکنیم در مقابل قسمت اکراه احتمال مقابل باشه. در خود شرطیت هم باید بین این دوتا احتمال تفصیل داده بشه و هر کدوم جداگانه بررسی بشه. حالا با توجه به این مطلب که در قسمت شرطیت ما دو تا عنوان احتمالی داریم، در قسمت مالیت یک احتمال، باید ببینیم در این مقامات سگانه بعد نتیجه بحث و ما یسه ها ان یقال در این مقام سه تا مقام چیه. مقام اول این بود که آیا بله بین شرطیت رضا اول اختیار به بین مانیت اکراه ثمره مترتب هست یا مترتب نیست. بنابر این که عنوان مقابل اکراه که یحتمل شرطیت او تیب نفس باشه، یعنی ما شرطیت تیب نفس را با مانعیت اکراه بخواهیم در نظر بگیریم، در این مورد چون این دوتا عنوان یعنی تیب نفس و اکراه از قبیل ضدینی هستند که لهما ثالث، تیب نفس با اکراه ضدینی هستند که لهما ثالث، ثالثش کجاست؟ در جایی که در مواردی که شخص مثلا تخیل اکراه کرده باشه ولی در اونجا اکراه حقیقی وجود نداره، ولی تیب نفسی هم بر اینکه وجود نداره که چون به خاطر اینکه خیال کرده دیگری او را اکراه کرده اقدام به معامله کرده. این یه مورد که ثالث نسبت به این ضدین حساب می شود. مورد دیگر جایی است که شخص اکراهی در کار نیست، تیب نفس هم ندارد، ولی به خاطر بعضی از جهات معامله را انجام می‌دهد. مثل مواردی که به خاطر رودرباشی اینها این کارا را انجام می‌ده که تیب نفس نداره، در هم مثال سائلی که از آدم درخواست کمک میکنه به خاطر رودرباشی حفظ آبروی خودش یاد این کار را انجام میده، تیب نفس نداره. یا مورد دیگه هم که در فقه العقود مثال زدن اونی که در بعضی از روایت منصور ابن یونس بود که طلاق داده است زنش را به خاطر مدارات با اهل، بنابر این که اون از موارد کراهت نباشد، فقط به خاطر مدارات، به خاطر درخواست خواهر و خالش که این کار را نمیتونی مثلا با زن حرف بزنی نظر بکنی الا به این که زن اول را طلاق بدی، اگه اونجا فرض بکنی از موارد اکراه نباشه، فقط لاجل المدارات مع الاقربا این کار را کرده باشه، اینم مثال میشه برای ثالث نسبت به این زده. خب با توجه به این که این دو زد که یکی که احتمال میدیم ضد اول شرط باشه، یعنی تیب نفس شرط باشه، احتمال میدیم که ضد دوم مانع باشه، ثمره در شرطیت اینها معلومه دیگه، به حسب حکم واقعی ثمره مترتب میشه. اگه تیب نفس شرط باشد، همونطور که معامله ان اکراهن، که در او تیب نفس نیست باطله، معامله لعیل المدارات، معامله به خاطر رودرباشی اینها هم باطله دیگه، چون تیب نفس ندارد. ولی اگر ما هو المجهول در بین مانعیت الاکراه باشه، اکراه فقط مانع باشه، فقط عقد اکراهی باطل هست، اما عقد لعجل المدارات، لعجل رودرباشی، این صحیح میشه. موارد تیب نفس هم که این ثالث خلاصه میشه از موارد صحت. اگر ما هو المجهول شرطیت و رضا، شرطیت و تیب نفس باشه، اون ثالث ضدین، اون ثالث حکم به صحت و حکم به بطلان او میشه. اگه ما هو المجهول در بین مانعیت باشه، ثالث حکم به صحت میشه. به لحاظ حکم واقعی بین دو احتمال، یعنی احتمال شرطیت الرضا و احتمال مانعیت الاکراه، ثمره وجود داره. ولی اگر اون عنوان مقابل اکراه که یحتمل شرطیت او برای صحت عقل، عنوان اختیار باشه، عدم الاکراه باشه، یا اگر کلمه رضا هم در عبارت بیاید، رضای به معنای عدم الاکراه هست که مختار مرحوم امام در استدلال به آیه شریف تجارت امتراز در زیلون آیه شریفه فرمودن که اونجا رضا به معنای عدم الاکراه هست. اصلا علایالن اگر این ماهو محتمل که شرط قرار بگیره عنوان اختیار باشه یا رضای به همون معنای اختیار باشه در مقابل اکراه، ما این دوتا عنوان را که در نظر بگیریم، این عنوان اختیار و عنوان که هم معنای عدم الاکراه هست دیگه و عنوان اکراه، اینا از قبیل ضدین لیس لهما ثالث هستن، ولو هر دو صفت وجودی هستن، اختیار داره به اختیار خودش انجام میده در مقابل اکراه، ولی ثالثی برای اینها وجود نداره. ثالث که وجود نداشت، رابطه اینها مثل رابطه طهارت و نجاست در بحث شرطیت، در بحث لباس مصلی حساب می شود، مثل تعلیق و تنجیز در عقد حساب می شود. تعلیق و تنجیز در عقد، بالاخره عقد ولو حیثیت تعلیقی با حیثیت تنجیزی هر دو صفت وجودی هم باشد، ولی لا سال سلام و حالت سوم نداره. در این مواردی که ما یحتمل شرطیته با ما یحتمل مانیته از قبیل ضدین لیس لهما ثالث باشد، در این موارد به لحاظ حکم واقعی اثر بر این دو احتمال بار نمیشه. علایاله در بحث صلات، چه طهارت صلات چه طهارت لباس شرطیت داشته باشد برای نماز، چه نجاست مانعیت داشته باشد، علایالن نماز در لباس باید در لباس طاهر واقع بشود، در نماز در لباس طاهر صحیح است، مصداق مأمورون به است، نماز در لباس نجس باطله. و دیگه به لحاظ حکم واقعی فرقی وجود نداره، یعنی چه طهارت شرط باشد چه نجاست مانع باشد، به لحاظ حکم واقعی اثر مترتب بر این اختلاف بار نمیشه. بله به لحاظ حکم، بله به لحاظ حکم ظاهری اثر بار میشه، به لحاظ حکم، بله به لحاظ حکم ظاهری اگر در ظرف شک، در حقیقت در ظرف شک بکنه که آیا لباسش طاهره یا لباسش نجسه، اگه ما هو المجهول شرطیت و طهاره للباس للثوب باشد، خب مکلف نمیتواند به نماز در لباسی که مشکوک و طهارت و نجاسه هست اکتفا بکنه، بلکه قاعده اشتغال یا استصحاب عدم تحقق متعلق تکلیف که مشروط بوده، مقتضای قاعده اشتغال به استصحاب اینه که اون تکلیف به عهده او باقی هست تا وقتی که نمازش را با لباس طاهر یقینی بخواند. اگر ما هو شرط طهارت باشد، اگر ما هو شرط طهارت باشد برای برای امتثال تکلیف باید احراز شرط بشود، ولی اگر ما هو بله ما هو المجهول در بین مانعیت نجاست باشد، در جایی که شک دارد که آیا این لباس نجس هست یا نجس نیست، احراز طهارت لازم نیست. همین که شک دارد که لباس نجس یا نه، شک در وجود مانع داره، اینجا به مقتضای اصل جای این هست که مکلف اکتفا بکنه به همین نمازی که در لباس مشکوک باشه. به لحاظ حکم ظاهری، یعنی در مواردی که شک در پیدا بشه که آیا ماه و شرط موجود هست یا موجود نیست، و در مقابل شک پیدا بشه در اینکه ماه و المانع موجود هست یا موجود نیست، به ملاحظه این مورد در اینجا اثر در این مرحله بله وارد میشه، یعنی اینجا اثر پیاده میشه. در مسئله بله این در مورد بله در اینجا در مثل این موارد در باب عبادات قضیه به همین نحوه، در باب عبادات که متعلق تکلیف هستند، در عبادات که متعلق تکلیف هستند و به خاطر اینکه متعلق تکلیف هستند، حکم در اونها حکم واحد هست، انحلالی نیست. در این قسمت در به لحاظ ظرف شک بین اینکه مجعول شرطیت باشد یا مجعول مانعیت ضد دوم باشد، شرطیت مجعول شرطیت ضد اول باشد یا مانعیت ضد دوم باشد، اینجا بله اثر پیدا میشه. بنابر شرطیت در اون مشکوک و شرطیه، مشکوک و شرطیه نمیتواند به او اکتفا بکنه، ولی در مشکوک المانعیه میتواند اکتفا بکنه. به وقت جای با کمک گرفتن از اصل میتواند اون را میتواند اکتفا بکنه به انجام نماز در همین فرد مشکوک. در ابواب عبادات این اثر پیدا میشه، ولی در ابواب معاملات که حکم انحلالی هست به عدد افراد معامله واقع شده، حکم متعدده، آیا به لحاظ مورد شک بین این که مجعول شرطیت باشد یا مجعول مانعیت باشه، در موارد شک هم اثر پیدا میشه به همون نحوی که در عبادات در مثال طهارت لباس با مانعیت نجاست؟ مثال دیگرش هم بحث شرطیت ایجاد نماز در اجزای مالا یوکل و مانعیت اجزای شرطیت ایجاد نماز در اجزای ما یوکل و مانعیت اجزای مالا یوکل غیر معقول. مثال دیگرش هم اون مورده. آیا در مورد معاملات در جایی را که مثلا مثل مسئله تعلیق و تنجیز که لا سالس لهما، اینجا به لحاظ حکم ظاهری اثر پیدا میشه بین اینکه مجعول در بین شرطیت باشد یا مجعول در بین مانعیت باشه، فرق هست به همون نحوی که در عبادات بود که در بنابر شرطیت در مشکوک قابل اکتفا نبود، بنابر مانعیت در مشکوک قابل اکتفا بود. آیا در معاملات هم به همین نحو فرق پیدا میشه یا اینکه نه در معاملات به این نحو پیدا نمیشه؟ با توجه به این که شک هم در قسمت شرط که مثلا در مثال تعلیق و تنجیز، شک در این که بله بنابر این که تنجیز شرطیت داشته باشه، ما شک میکنیم که آیا این عقد مصداق عقد منجز هست یا مصداق عقد معلق هست. بنابر مانعیت هم باز این شک را داریم. مثال مورد بحث خودمون هم ما نحنفی هم شک داریم که اختیار شرطیت دارد یا اینکه بل ضد لا ثالث اون که اکراه باشه مانعیت داشته باشه. این موارد شک در شرطیت یا شک در مانعیت با توجه به اینکه دو قسم برای این شک متصور هست، هم در مثال تعلیق دو قسم متصور هست، هم در محل بحث ما که مانعیت اکراه و شرطیت اختیار باشه، دو قسم برای این شک متصوره. چون شبهه در این مورد یا شبهه مفهومیه هست یا شبهه مفهومیه هست و شک در حکم شرعی هست، یا اینکه شبهه مصداقیه هست در حکم شرعی. در حکم کلی ما شک نداریم، شک در تحقق ما خوب شرط هست کبرویان، شک در بله تحقق ما خوب المانع هست. مانعیت به حسب کبرای کلی معلومه برای چه چیزی قرار داده شده، نمیدانیم در این عقد خاص مانع وجود داره یا مانع وجود نداره. با توجه به این که دو قسم از شک، حالا جهل گفتم هم مثال اکراه اینا رفت بردن اینجا که ما شک میکنیم کار نداریم، بگرد همین مواردی که الان داریم شک میکنیم، این در این مورد این که شک میکنیم که این فرض اینه که ما میدانیم که یکی از اینا شرطیت دارن، یکی از اینها معتبر هست، یا وجود ضد اول شرطیت دارد یا عدم ضد دوم شرطیت داره که برمیگرده به مانعیت دیگه. حالا در همین مثال تعلیق و مثال همین اکراه و اختیار حساب میکنیم. در این مثال اکراه و اختیار بنابر این که اختیار شرطیت داشته باشد، ما شک ما در این که این عقد خاص عقد اختیاری هست یا عقد اختیاری نیست دو قسم پیدا میکنه. یک قسم اینه که چون اختیار در مقابل اکراه هست، یک قسم اینه که ما به حسب حکم یعنی در مفهوم اختیار به نحیث و سعت و زیغ در مقابل اکراه شک داریم، یک قسم هم اینه که نه روی حساب شک به لحاظ حکم کلی شریعت پیدا میشه، یک قسم اینه که نه در مفهوم اکراه و سعازیغ اکراه ماهیت اکراه و اختیار شک نداریم، شک در تحقق در مصداق برای این عنوان اختیار یا عنوان اکراه. در حالا این دو قسمی که اثر هست این دو قسم رو حساب بکنیم ببینین حکم در از جهت اثر در این دو قسم فرق هست، اثر بار میشه یا بار نمیشه. حالا مثال اکراه چون قبلا به مناسبت در بیان ماهیت اکراه و مقومات اکراه مثلا بیان شده بود که امور متعددی گفته شده که اینها جز مقومات اکراه هستن، عناصر تشکیل دهنده اکراه هستن. مثلا یکی از اونها این بود که ضرر، یکی از مقومات اکراه اینه که توعید به ضرر باشه، توعید به ضرر باشه. خب این توعید به ضرر ما اگر میدونیم که مقوم اکراه ضرر هست، ولی اون ضرری که و توعید به او علا ترک بر ترک معامله، ضرر مالی مختصر باشه، ضرر مالی مهم نباشه، در اینجا آیا در این موارد عنوان اختیار صادقه بر معامله نسبت به معامله ای که برای فرار از ضرر مختصر، معامله ای که برای فرار از ضرر مختصر انجام میشه، این آیا مصداق معامله اکراهی هست یا مصداق معامله اختیاری هست؟ خب اینجا شک ما اینه که اصلا عنوان اختیار این مقدار سعه دارد که این مورد را شامل بشود یا عنوان اختیار، مفهوم اختیار اینجا را شامل نمیشه. مفهوم اختیار در جایی صادق هست که ضرری و توعیده به ضرری نباشد، لا ضرر در نفس، لا ارث، لا مال، چه مختصر چه مفصل. اینجا چون ضرر مالی مختصر هست پس از عنوان اکراه خارجه. این شبهه مفهومیه اکراه که شبهه حکمیه هست. شبهه مصداقیه و شبهه موضوعیه اختیار و اکراه اینجا هست. این همین مورد ضرر رو میشه مثال زد به این نفع که میدانیم که ماهو و مقوم اکراه توعید بر ضرر مالی مفصل، ضرر مالی مهم، ولی در این موردی که عقد اکراهی داره، عقد اکراه کردن شخص را بر ایجاد عقد به اینکه عقد را انجام بده، نمیدانیم که اون ضرر مالی که اینجا وعید به او داده شده ضرر مالی مهم یا ضرر مالی مختصره. و این میشه شک در تحقق شرط، میشه از موارد شک در تحقق شرط، ولی به شبهه به شبهه موضوعیه، به شبهه مصداقیه. در حکم کلی شریعت ما شک نداریم. در مورد در باب معاملات اگر ما شک بکنیم که آیا ماهو و شرط موجود هست یا موجود نیست، ماهو و المانع موجود است یا موجود نیست، در صورتی که شک ما به شبهه مفهومیه باشد، به شبهه مفهومیه باشد، یعنی در حکم نتیجه شک در حکم کلی شریعت باشه، در مثال اکراه، در مثال تعلیق، در موارد امثال اینها، در اینجا در فردی که شک در شرطیت داشته باشی، مثل عبادات اند تحق شک در شرط، ما نمیتوانیم حکم به صحت معامله بکنیم. مقتضای قاعده حکم به فساد هست. کلن در باب روی حساب، در باب عبادات، در باب معاملات هم قبلا گفته شده اگر ما شک در شرطیت مثلا عربیت بکنیم، شک در شرطیت مازویت بکنیم، اون اصل عملی که جاری می شود در این موارد شک اصالت الفساده، اصل عدم تحقق امضا یا اصل عدم حصول نقل و انتقال که اثر متوقع در این معامله است. چرا؟ با همون توضیحش قبلا گذشت، به خاطر اینکه حکم در معاملات انحلالی هست، با توجه به انحلالی بودن حکم نسبت به اونی که در شرطیت او شک داریم واجد مشکوک و شرطیه. در مثال عربیت، عقد عربی به صیغه عربی، به لغت عربی، یقیناً امضا به او تعلق گرفته، تنفیذ به او تعلق گرفته، و نسبت به فاقد مشکوک و شرطیه شک داریم. شک در امضا مجرای اصل عدم امضا است یا مجرای اصل عدم حصول نقل و انتقال، با همون اختلاف و همون توضیحی که قبلا گفته شده. اگر شبه در معاملات هم در موارد شک در شرطیت، اگر شبهه مفهومیه، شبهه حکمیه شرط باشد، شبهه حکمیه شرط باشد، بنابر شرطیت نمیتوانیم حکم به صحت معامله بکنیم، بلکه حکم به فساد معامله میشه. بنابر مانیت هم به عینه همین هست. اگه در مانیت شیئی هم شک بکنیم، در مانیت مثلا تنجیز، از اصل تنجیز اگه شک بکنیم، یا در سعازیق او شک داشته باشیم، در مانیت شیئی شک داشته باشیم، به عینهی اصل جاری در این مورد شک اصالت الفساده، چون فاقد مشکوک المانعیه یقین به امضا نسبت به او داریم، واجد مشکوک المانعیه اصلا نمیدانیم امضا به این رسیده یا نرسیده. این که در معاملات در موارد شک در مانعیت اصل فرق مقتضای اصل فرق میکنه با مقتضای اصل در عبادات، سرش در همین قسمته که حکم در ناحیه معاملات انحلالی هست، ولی در باب عبادات حکم تکلیفی، حکم واحد هست که متعلق شده به صرف الوجود. ما در تعلق تکلیف به صرف الوجود شک داریم بین این که تکلیف به مطلق تعلق گرفته یا به مقید تعلق گرفته. در دوران بین امر به مطلق و امر به مقید، اقلش اینه که براءت نفی میکنه امر به مقید را، این زیغ را برمیداره. اونجا اصل در شک در شرطیت در باب ما در باب عبادات حکم، بله در اونجا مقتضای اصل عدم و شرطیت، ولی در معاملات اینطور نیست. هم در شرطیت هم در مانعیت اینطوره، ولی در باب عبادات در باب معاملات چون حکم انحلالی هست، در موارد چه مورد از موارد شک در شرطیت باشه چه از موارد شک در مانعیت باشه، به خاطر انحلالی بودن حکم ما قطع به امضا نسبت به واجد مشکوک الشرطیه و فاقد مشکوک المانیه، نسبت به این دو قطع به امضا داریم. نسبت به فاقد مشکوک الشرطیه که عقد فارسی مثلا باشه و واجد مشکوک المانعیه که عقد مثلا معلق باشه یا عقد اکراهی باشه، ما شک داریم. وقتی که شک در امضا و در ثبوت حکم داشته باشیم، اصل جاری در اینجا اصل اصالت الفساده، حالا یا به تقریب اصل عدم امضا، چون امضا و اعتبار امضا که از سنق اعتباره ولو اعتبار مماثل با اعتبار عقلا، امر مسبوق امر وجودی مسبوق به عدم هست، استصحاب اقتضا میکنه عدم تحقق اون رو، یا در نقل و انتقال اصل رو جاری بکنیم. روی حساب در باب معاملات در همین محل بحث که در اکراه و اختیار ما شک داریم، در شرطیت اختیار او مانیت اکراه شک داشته باشیم، به لحاظ مقام شک هم، به لحاظ حکم واقعی که اثر مترتب نبود، به لحاظ مقام شک هم که جای حکم ظاهری هست، بله اگر شک ما از قبیل شبهه مفهومیه باشه، شک در حکم باشه، همونطور که در علا تقدیر شرطیت اون عقد مشکوک حکم به بطلان او میشه، علا تقدیر مانعیت هم عقد مشکوک حکم به بطلان او میشه، اساط الفساد. ولی اگر شبهه ما در این موارد شک در وجود مانع او شرط، شبهه مستاقیه باشه، همون مثالی که زده شده در بحث اکراه که نمیدانیم این ضرر، میدانیم که ضرر مختصر عقدی که با توعید بر ضرر علت ترک به ضرر مالی مختصر باشه، این عقد اکراهی هست. نمیدونیم اینجا ضرر مختصر هست یا ضرر مفصل هست و ضرر مهمه. خب بنابر این که اختیار شرطیت داشته باشه، در ظرف شک نمیدونیم که آیا اینجا اختیار محقق هست یا اختیار محقق نیست، نمیدونیم اختیار محقق یا اختیار محقق نیست، نمیدونیم شرط محقق یا شرط محقق نیست. خب شک در تحقق شرط اگه داشته باشیم، مقتضای اصل عدم تحقق شرط، مقتضای اصل عدم تحقق شرطه. در ظرف شک نمیتوانیم به این عقد مشکوک ترتیب اثر بدیم، حکم صحت در این مورد پیاده نمیشه. ولی اگر اکراه مانعیت داشته باشه، مجعول در بین مانعیت اکراه باشه، مجهول در مانعیت اکرا باشه، ما اینجا نمیدانیم که این مورد مورد مانع هست، از موارد تحقق مانع هست یا از موارد تحقق مانع نیست. واجد این عقدی که انجام شده واجد تمام شرایط هست، نمیدانیم این عقد انجام شده واجد مانع هست یا اینکه مانعی هم در کار نیست. اینجا شک ما منتهی میشه به وجود مانع و عدم وجود مانع در این عقد. با توجه به این که در وجود مانع ما شک داریم، اصلی که اینجا جاری میشه اصل عدم تحقق مانع هست دیگه، چون ولو این اصل از استصحاب عدم ازلی باشه، ولی بنابر جریان استصحاب عدم ازلی، بنابر جریان استصحاب عدم ازلی در این موارد که شک میکنیم اکرا مانع که مانع هست آیا محقق هست یا محقق نیست، قبلا که اکرا محقق نبود الان نمیدونیم که محقق هست یا محقق نیست، استصحاب عدم ازلی میگه این مانع محقق نیست. روی این حساب در بله در به لحاظ حکم ظاهری در فرضی که شک ما در ما هو الشرط یا ما هو المانع بله به شبهه مصداقی باشد، اثر در مرحله حکم ظاهری بین این دو احتمال بار میشه. علی شرطیه حکم به صحت عقد مشکوک میشود، علل شرطیه حکم به بطلان عقد مشکوک میشه، علل مانعیه حکم به صحت عقد مشکوک میشه. پس اینکه بین شرطیت رضا به معنای طیب نفع یا اختیار و بین مانعیت اکرا آیا اثر بار میشه یا اثر بار نمیشه، نتیجه این شد، خلاصه این شد که رضای به معنای طیب نفع اگر در نظر گرفته بشه، بین شرطیت این رضا و مانعیت اکرا در مرحله حکم واقعی اثر مترتبه. ولی اگر مقصود ولی اونی که احتمال شرطیت او داده میشه، اگر او اختیار باشه در مقابل اکرا یا رضای در مقابل اکرا باشد که لا ثالث لهما، به لحاظ حکم واقعی اثر بین بر این دو احتمال مترتب نمیشه. به لحاظ حکم ظاهری هم در جایی که شک من قبیل شبهه حکمیه باشد بله اثر بار نمیشه، بلکه یحکم به بطلان عقد در هر دو احتمال. ولی اگر شک از قبیل شبهه مصداقیه باشد که در تحقق ما هو الشرط یا در تحقق ما هو المانع ما شک کرده باشیم، در این مقام اثر بار میشه. این همون معالش به قاعده مقتضی مانع، برای مقتضی موجود شک در وجود مانع داریم، مقتضی اثر خودش رو کرد، اصلا وجود مانع میشه قاعده مقتضی مانع. مثل بقیه مواد در باب عبادات چیو در بنابر مانعیت، نه دیگه، نه مقتضی قاعده مقتضی مانع نیست، نه دیگه قاعده مقتضی، نه احراز موضوع اثر میکنیم به ذم وجدان به اصل، نه قاعده مقتضی مانع، مقتضی وجود اثر، نه 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 قاعده مقتضی مانع رو کسی بگه ما از قاعده مقتضی مانع سر در نمی آوریم. قاعده مقتضی مانع چیزی است که بافته نیست، که مثلا بعضی از محققین بله بافتن و اینا، خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی را، فرمود که بله درس مرحوم آقای بروجردی که می رفتیم اینها، بعضی از شاگردها قبلا درس مرحوم آقای حجت رفته بودن، بله مرحوم آقای حجت جون شاگرد مرحوم مثلا آغازی ها بود و محقق عراقی بود، اینا مبانیشون مثلا را مطرح می کرد اینها، در مثال در این بحث بله اینکه سفر حرام، سفر حرام موجب تمام هست یا موجب تمام هست، اگه ما شک بکنیم که این سفر حرام است یا سفر حرام نیست، حکم این چیه؟ مرحوم آقای حجت فرموده بودن که این خب این از موارد مقتضی مانع هست دیگه، چون سفر به حد مسافت شرعی مختزی قصر هست، حرام بودن این سفر مانع از اینه. اون مواردی که شک بکنیم خب از باب قاعده مختزی اینه. مرحوم آقای تبریزی فرمود که برگرد شاگردان درس مرحوم آقای بروجردی، همین مطالب مرحوم آقای حجت رو آوردن که این همین یعنی مطلب رو از بهشون استناد ندادن که مثلا که بله گفتن که خب اینجا آقا در این فرض اینها این سفر مختزی هست، اونم مانع. بالاخره اینجا حکم معلوم دیگه بر اساس قول مختزی مانع. مرحوم آقای تبریزی فرمود که آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی ناراحت شدن، اینا گفتن چیه که این واحده فقه رو با این مساله با اینها میخواین مثلا درست بکنید با قاعده مختزی مانع. حالا مقصود اینه که اگر کسی قاعده مختزی مانع رو هم قبول نداشته باشه، ولی اینجا در موارد در هم مثال صلات که مثال عبادته که ما شک در مانع، شک بنابر این که مانع باشد، نجاست مانع باشد یا اجزای مالایوکل مانع باشه، در این مورد مکلف اگر نماز بخواند در لباس مشکوک و طهارت و نجاسه میتواند به این نماز اکتفا بکنه. چرا؟ چون شارع از او نمازی خواسته که بدون مانع باشد، نماز غیر مقترن به این مانع را خواسته دیگه، مشروط به عدم این را خواسته. و با توجه به این که مطلوب شارع و مأمورم به مقید به عدم هست، مکلف اگر در این لباس مشکوک نماز بخواند احراز میکنه که مطلوب مولا و مأمور به را انجام داده. چرا؟ به خاطر اینکه اصل الصلاة که محرز بالوجدان هست، اینکه این صلاة مقترن به مانع نیست، اینم به وسیله اصل احراز میشه. از ذم اصل به وجدان به وجود متعلق تکلیف حصول مأمور به احراز میشه، کاری به قاعده مقتضی مانع نداره. ولی کسی قاعده مقتضی مانع رو قبول نداشته باشه بگه ما سر در نمیاریم از قاعده مقتضی مانع، با همین ذم اصل به وجدان، ذم تعبد به وجدان، میتواند در مقابل مولا بگه که شما امر نماز مقید رو میخواستید، اینم نماز مقید دیگه.
اینجا
قاعده مقتضی مانع صرف میکنه. عقل اختزار داره، چی مانع؟ جهل مانع، قرار مانع، بقیه سرازان فعلا و تفعلا. اینجا هم چی؟ شکی در وجود مانع داریم؟ اصلا وجود مانع اختزار عقل رفت داریم. اینجا قاعده مقتضی مانع نداره. چرا؟ در عقدم احتیاج به قاعده مقتضی مانع نداره. چرا؟ به خاطر اینکه به اول در معاملات حکم انحلالی هست، ولی ما میدانیم قصد داریم به این که اون عقد فاقد مانع، عقد فاقد مانع، عقدی که درش مانع وجود نداشته باشه، اون عقد رو شارع امضا کرده دیگه. خب اینجا اون عقد موضوع امضا چیه؟ این عقد فاقد مانع مورد امضا. ما این عقد خارجی که انجام شده، در این عقد خارجی عقد که بی بوده، اجاره بوده، تمام شرایط را داشت، احتمال میدهیم که این عقد واجد مانع باشه، احتمال میدهیم واجد مانع نباشه. بله به نفع شبه مساقیه. این عقد ذاتش اصلش محرز بالوجدان هست. اینکه این عقد دارای مانع نیست، فاقد مانع هست، بالاصل احراز میشه دیگه. این عقد عقد ایجاد شده اصلش، اصل وجودش محرز بالوجدانه، فقدان اول المانع و عدم وجود مانع در این عقد هم به برکت اصل احراز میشه. از ذم وجدان به اصل، از ذم اصل به تعبد و اصل به وجدان، موضوع اثر احراز میشه. ما کاری به قاعده مقتضی مانع نداریم. قاعده مقتضی این که اصلا این موارد از باب اقتضا هست یا نه، میگم میگم کاری به این نداریم. این که در این موارد این که قاعده مقتضی مانع، باید شما این عقل رو مقتضی بدانید. عقل مقتضی هست، عقل مقتضیه، شرایط مقتضی نه میگم اگه کسی قاید بابا اگه کسی قاعده مختزی مانع رو قبول نداشته باشه، میگه در باب عبادات، در باب معامله، در باب احکام شرعی اصلا اینا رو به میان نیاورید. اونی که در باب احکام شرعی وجود داره مجرد موضوعیت للحکمه، رابطه اینها با اثر، رابطه موضوع حکمه، نه رابطه مختزی و مانع. سببیتی در کار نیست، تأثیر تکوینی در کار نیست تا شما حرف مختزی و مانع رو به پیش بیارید. حرف مقتضی و مانع مال جاییست که تأثیر تکوینی باشه. اینجا که تأثیر تکوینی نیست، مقصود اینه که حل این مسائل یعنی رسیدن به این نتیجه در این فروعی که گفته شده، در این تقدیرهایی که گفته شده، احتیاج به تطبیق قاعده مقتضی و مانع نیست. کسی این رو قبول نداشته باشه بگه احکام شرعی اصلا مجرای این قاعده مقتضی و مانع نیست، و در این حال میتواند مسئله رو حل بکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.